بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به محضر شما بینندگان فهیم شبکه جهانی برکت. ان شاء الله که حالتون خوبه و فرصت همراهی برنامه زمزم احکام رو دارید. برای همه شما آرزوی توفیق و سعادت می‌کنیم. شما هم ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. توفیقی است برای بنده و همه همکارانم هم در این برنامه که باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم تا با فرصت خوب و مغتنمی که در این مجال رقم می‌خوره بتونیم بر اطلاعات و آگاهیمون در زمینه احکام نورانی دین مبین اسلام بیفزاییم. مهمان عزیز و گرانقدر ما مطابق فرصت‌های قبل استاد محترم حوزه علمی قم جناب حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند که انشاءالله پاسخگوی سوال‌های شرعی شما عزیزان در این مجال خواهند بود. جناب استاد وحیدپور سلام میام، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان بینندگان گرامی این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که انشاءالله در این هفته‌ای که در آستانه ولادت با سعادت حضرت بقیت الله ارواح نافدا هستیم، همه ما دلهامون به نور محبت و ولایت اهل بیت روشن و شاد باشه
انشاءالله. شما بینندگان خوب و صمیمی شبکه جهانی ولایت در جای جای ایران اسلامی و در اقصا نقاط این جهان پهناور میتونید با برنامه زمزم احکام باشید و سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید. هم سامانه پیامک زیر نویس شده و هم شماره تلفن‌های برنامه در اختیار شماست که میتونید به صورت مستقیم با کارشناس برنامه جناب استاد وحیدپور صحبت کنید و سوال شرعیتون رو بگید. تلاش میکنیم که فرصت خوبی برای شما عزیزان فراهم بشه از این دقایقی که از وقت شریف عزیزتون در اختیار برنامه قرار میدید، قطعاً پربار و سودمند خواهد بود. میریم سراغ سوال‌های شما که به برنامه ارسال شده. من در پایان برنامه گذشته عذرخواهی کردم از عزیزانی که نتونستیم به سوالاشون پاسخ بدیم، الان این امکان فراهم هست. اولین سوال رو مربوط میشه به بیننده محترم با شما تلفن همراه 0937 3745. گفتن وقتی ما میخواییم که یک دعایی رو بخونیم، گاهی ممکنه بعضی دعاها واجب هم باشه، ایشون حالا اینجا نوشتن، باید الزاماً اولش بسم الله الرحمن الرحیم رو بگیم یا نه؟
الزام نداره
در هیچ دعایی.
در هیچ دعایی الزام نداره، مگر اینکه دعایی با بسم الله وارد شده باشه. بعضی از دعاها با بسم الله وارد شده، یعنی خود دعا وقتی از معصوم نقل شده اولش بسم الله داره. اونجا بله، برای اینکه ما رعایت کنیم امانت رو در اون چه که به ما دستور داده شده، بله. ولی وقتی بسم الله نداره، نه خیر، هیچ لزومی نداره که ما بسم الله رو بخوایم بخونیم. حتی در خوندن قرآن هم اگر در میانه سوره آیه رو انتخاب کردید شما بخوانید، بسم الله نداره. بسم الله فقط مال اول سوره های قرآن است، غیر سوره براءت.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی مربوط میشه به جناب آقای سفر مؤمن از کردکوی که حالا من امیدوارم سوالشون رو درست قرائت بکنم، اگر این بیننده محترم برنامه تماشا میکنند غیر از این موردی که ما مطرح میکنیم مسئله دیگه مد نظرشون هست، مجددا میتونن تماس بگیرن و سوالشون رو دوباره تکرار بکنن. من از سوال ایشون جناب آقای وحیدپور این رو میفهمم که وقتی فرزند پسری از دنیا میره و صاحب زن و فرزند هست، این فرزند از پدر خودش دیگه ارث نمیبره چون پدر در قید حیات هست و ایشون زودتر از پدر از دنیا رفته. آقای مؤمن از کردکوی سوال کردن که آیا این موضوع یک تبصره‌ای نداره که این ارث به خانواده متوفا حداقل برسه؟
نه، تبصره نداره. ببین من توضیح بدم. قانون ارث این است که وارث باید زنده باشه بعد از مرگ مورث. مورث کسی است که به ارث میگذارد. طبیعتاً کسی به ارث میگذارد باید از دنیا رفته باشه، و الا کسی که زنده است که هنوز مالش به ارث گذاشته نمیشه.
بله.
پس مورث باید از دنیا برود، وارث باید زنده باشد. این قانونشه. بنابراین شما میخواد بگید برعکسه. میخواد بگید که این فرزند پسر از دنیا رفته قبل از باباش، قبل از باباش از دنیا رفته. بابا هنوز زنده است. اونم که مرده است. اینجا برعکس شده. یعنی وارث میخواد مرده باشه، مورث میخواد هرچه میخواد زنده باشه. خلاف قانونه. طبیعتاً اگر اولاد قبل از پدر یا مادر بمیرند و پدر و مادر هنوز زنده باشند، این اولاد از این پدر و مادر زنده ارث نمیبرند.
بله.
اینا دیگه ارث نمیبرند. اون وقت دیگه حالا طول میکشه تا این پدر و مادر از دنیا برن. وقتی پدر و مادر از دنیا رفتن، باید ببینیم ورثه زنده شون کیه. طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم. طبقه اول ارث، وقتی این پدر و مادر از دنیا رفتن، خب اولاد دیگه دارن یا ندارن؟ خب اولاد دیگه دارن، اولاد دیگه که زنده هستن، خب اونا ارث میبرن. اونا ارث میبرن. اون فرزندی که قبل از خود پدر و مادر فوت شده، اون دیگه از رده وارثان خارجه. منتها یه بحث هست و اون این است که ایشون میگه که خب یا حالا یه چیزی مثلا به زن و بچه، مثلا اون بنده خب نوه ها یعنی بدن، نوه و عروس مثلا. خب اینا جزء وراث نیستن، مگر اینکه به لحاظ اخلاقی ورثه، مجموع ورثه رضایت داشته باشن. بله، میتونه این عرض میشود پدر یا مادری که الان دیرتر از فرزندش مرده میتونه یه کار بکنه. حالا اگه اینو به عنوان تبصره، ایشون اسمشو میذارن به عنوان تبصره، نداره تبصره، بگی تبصره است و اون وصیت به ثلث،
وصیت محل ثلثش که مال خودشه. بله.
این پدر یا مادری که الان دارن فوت میشن، قبل از اینها بچه‌شون بنده خدا از دنیا رفته سهم نبرده، الان میتونن اینا تو وصیتشون وصیت بکنن به ثلث، یک سوم مال، میگن از ثلث مال، کل ثلث را یا مقداری از ثلث را بدید به عروس من، بدید به نواهای من. این اشکالی نداره، تحت اختیار خودش.
خیلی ممنون از جناب آقای وحیدپور. میبینیم که در کنار احکام و مباحث فقهی، مباحث اخلاقی هم هست. قطعا این توصیه‌ای که جناب آقای وحیدپور می‌فرمایند برگرفته باز از خود همین روش و سیره ائمه علیهم السلام هست.
بله،
یعنی
بله.
مسئله نیست که ما حالا از خودمون بخوام چیزی بگیم، یعنی کنار و احکام فقهی که حالا بحث ارثی قانونی داره، طبق اون قانونی که در کتاب اومده دیگه ازون نمیشه تخلف کرد، اما اگر از نگاه مسائل اخلاقی و توصیه‌های دینی بخوایم بهش بپردازیم، بله چنین سفارشی وارد شده که انشالله خود این عزیزان میتونن حداقل همونطور که راهکار فقهی ارائه کردن جناب آقای وحیدپور در ثلث مالشون وصیت بکنن که بخشش در اختیار این نوه هایی که در حقیقت پدرشون زودتر از دنیا رفته،
یتیم
هستن، به اینا تعلق بگیره. خیلی ممنون از راهنماییتون جناب آقای وحیدپور. 0930-2990 درباره خمس یه سال خیلی کلی مطرح کردن که خمس اصلا چیه و نحوه پرداختش چگونه است.
خمس که معادل فارسیش میشه یک پنجم. منتها یعنی چی؟ میگیم که شخص مسلمان که البته مکلف باشه، به تکلیف رسیده، درآمدی اگر داشته باشه، برای این درآمد سال بگذاره، بعد از گذشت یک سال اگر این درآمد باقی موند، مصرف نشد، یک پنجم این خمس بهش میگن، یک پنجم این رو واجب است بپردازد طبق اون مصارفی که تعیین شده. حالا مصارفش چیه؟ این یک پنجم دو قسمت میشود، دو قسمت مساوی. نصفش میشه سهم امام، یعنی سهم امام زمان علیه السلام، منتها چون حضرت در حال غیبت هستن، این سهم امام داده میشه، تحویل داده میشه به مرجع تقلید، که مرجع تقلید هم صرف میکنه برای ترویج و تبلیغ همون مکتب و مذهب امام زمان. نصفش هم مربوط میشه به تأمین نیازهای سادات فقیر، یعنی سید باشه فقیرم باشه، چون زکات به اون نمیرسه، به جای زکات خمس به اون میدن. این داستان خمسه. البته ریزکاری های زیادی داره، کجاها خمس لازم نیست، موارد استثناء داره، بله موارد استثناء داره، نکات دیگری داره که حالا اون جایی گفتنش الان.
در حقیقت یکی از ابواب فقهیه که مباحث و مسائل خاص خودشه داره و بسیار مفصل هست،
بسیار مفصل بله. ریزکاری داره. بله
خیلی ممنون. 0912-6781 سلام کردن و
علیه السلام
و احترام میگن متاسفانه در آپارتمانی که ما هستیم از کاسه توالت همسایه بالایی که حاوی نجاست هم میباشد به پایین نفوذ کرده و قطراتی از آن ترشح میکنه. آیا این آب نجسه؟ متاسفانه نقاشی هم که برای رنگامیزی ساختمان اومده بود همون نقطه صفر رو هم رنگامیزی کرده و با قلموی خود تمامی دیوارهای خانه را هم نقاشی کرده. آیا تمامی دیوارهای خانه چون این قلمو با اون قسمت نجس تماس برقرار کرده الان همه جا نجس محسوب میشه؟ لطفا توضیح بدید.
ببینید امروز اصطلاحا میگن که لگنهای دستشویی سیفون داره و شما وقتی آب رو وارد اونجا میکنید به طور کل اون فضولات و نجاست رو تخلیه میکنه میره، آخر سر اون آخرین آبی که اونجا ریخته میشه طبیعتا این آب دیگه نجس نیست. من اینجور به نظرم میاد، البته این که میگم به نظرم میاد به خاطر اینکه این حکم شرعی نیست، ما داریم موضوع رو این مقداری
یعنی از نظر شکل کار اینطوری هست،
از نظر شکل کاره نانی. اگر تایید بکنن اون وقت حکمش نیست که عرض میکنم. بنابراین اگر از اون کاسه توالت طبقه بالا آبی نشت بکنه در حالی که این شیلنگ وصله دیگه، قاعدتا هم همینه دیگه، شیلنگ وصله، در حالی که شیلنگ وصله آب ترشح بکنه این آب پاک.
منظورتون کدوم شیلنگه؟
همون شخصی که بالا در دستشویی خودشو داره تطهیر میکنه با شیلنگ، آب وصله.
در حالی که آب جاری هست.
بله در حالی که آب وصله ترشح کرده، این ترشح آب شیلنگه، متصل با آب شیلنگه، این اشکال نداره. و ثانیاً آب اگر قطع شد فرض کن اون شخص دیگه شیلنگو بس رفت، آبی که تو سیفون هست ترشح میکنه. اگر یقین داره که واقعا این آبی که تو سیفونه اون لگن دستشویه همراه با اجزای نجاسته، هنوز اجزای نجاست توشه، یقین داره
که شون نمیتونه معمولا یقین پیدا کنه، باید پرسجو کرد، اینطور نیست
و ترشح میکنه و نشت میکنه، بله اون آب نجسه. ولی اگر یقین نداره اشکالی نداره.
حالا ایشون زیر صحبتشون نوشتن طور خدا به ما نگید که دوچار وسواس شدید که ما چنین چیزی نگفتیم، ولی اون رنگامیزی که کردن این هم توضیح بدید.
خب این دوتا فرض داره دیگه، ما که الان نمیدونیم واقعا ایشون تشخیص میده اون آب نجس بوده یا نه. اگر یقین پیدا میکنه چنین چیزی رو، یقین معمولی، یقین متعارف، چون نمیگیم خدای نکرده وسواس، نه آدم معمولی، آدم معمولی است، خب ما هم گاهی یقین پیدا میکنیم دیگه، میگیم این نشتی در زمانی بوده که نجاست هم توی اون از مثلا لوله بوده دیگه، نشتم کرده،
تشخیصش با خودشه.
بله تشخیص اگر اینجور بوده خب اون قلمو رو زده به اونجا، قلمو هم که نجس شده،
بعد میگه کل خانه رو نقاشی کرده، آیا این میشه اینطوری؟
نه نخه اینو نمیشه گفت. چرا؟ به خاطر اینکه آیون میفرمان که چیزی که متنجس شده با چند واسطه فقط نجس میکنه دیگه، اینجوری نیست که واسطه های مختلف، یعنی میدونی چی میخوام عرض بکنم، این قلمو رو فرض کنید زد به اونجا نجس شد، بعد این قلمو دوباره زده میشه توی رنگ، دوباره از رنگ در میاد به دیوار، خب تا آخر که بنا نیستش که این قلمو همه اون دیوارها رو نجس بکنه. تا سه واسطه معمولا آقایون میفرمان، تا سه واسطه بعدش دیگه نجس نمیشه.
یعنی سه چهار بار که اونجا قلمو رو کشید دیگه نجس، بقیه‌اش دیگه پاک. بله پس خونه اش و فضای خانه اون همه پاک.
بله اینا رو نجس حساب نکنه.
0910-72-67 درباره استطاعت در حج سوالشون رو اینطوری برای ما نوشتن، ان شاءالله خدمت استاد بهیتور میگم و ایشون پاسخ میفرمایند. نوشتن مادر من برای حج تمتع ثبت نام کرده، پدر من بیماره و از کار افتاده و هیچ حقوقی هم نداره، مادر من کمی پول در بانک داره و هر ماه سودش رو میگیریم و خرج میکنیم، آیا باز در این صورت مادر من واجب الحج و مستطیع محسوب میشه یا خیر؟
خب ببینید نفقه خانواده بر عهده مادر نیست.
بله.
یعنی اینجور نیست که بگیم این خانم الان میخواد خرج شوهر و بچه ها رو بده، چون شوهرش بیماره و درآمدی مثلا نداره. اینجوری فرمودن درآمدم ندارم؟
بله اینجوری نوشته، پدر من بیمار و از کار افتاده و هیچ حقوقی هم نداره.
اما ما نمیگیم واجبه که خرج خونه بکنه نفره، ولی اگر که نه دیگه در مشقتن دیگه، چاره نداره این خانم دیگه، باید خرج زندگی بکنه. این خانم خرج زندگی نکنه کی میاد به اینها کمک بکنه؟ اگر اینجور باشه که واقعا زندگیشون لنگه، این خانم مستطی برای حج نیست و این پولی رو که داره میخواد خرج بکنه برای هزینه های زندگی، نیازش هست، نخیر، این شخص دیگه مستطی نیست.
0912-6009 سلام کردن خدمت حضرت عالی.
و علیه السلام و رحمت الله.
منظور از شب نیمه شعبان چه زمانیه؟ از چه زمانی تا چه زمانی حساب میشه؟
از زمانی که اذان مغرب رو میگند میشه شب، مثلا روز چهارشنبه این هفته انشالله نیمه شعبان، سه شنبه وقتی مغرب شد، اذان مغرب گفتن، سه شنبه پایان میپذیرد، چون میدونید روز با اذان مغرب پایان میپذیرد، وقت اون شبش دیگه مربوط به فرداست، لذا میگیم شب چهارشنبه، شب نیمه شعبان، تا اذان صبح، تا اذان صبح که احیا هم داره، شب نیمه شعبان احیا داره، احیاش هم همینه که شما در طول این شب از مغرب تا اذان صبح بتونید احیا داشته باشید. حالا و آداب دیگه ای که برای شما،
یعنی این اهمیت این سوال به خاطر این بحث احیا و
مستحباتش، بله مستحبات داره دیگه، شب نیمه شبان مستحبات داره دیگه. مثلا شما میخواد نماز بخونه، فرض بفرمایید این نماز شب نیمه شبان ساعت 12 شب بخونه یا ساعت مثلا 9 شب بخونه، این فرق نمیکنه. فرق مون از ساعت 8 بعد از ظهر که مثلا اذان مغرب فرض کن حالا حدودی به افق قم، به افق تهران، این دیگه شبه، دیگه شبه. شما نماز مغرب شاتو خوندی، میتونی همون مستحبات شب نیمه شبان انجام بدی.
بسیار خوب. سال دوم این بیننده محترم که زارن از بیننده های پرپاقرص شبکه ولایت هستن، سال متعدد مطرح میکنن، سال شهری نیست ولی یک توصیه و سفارش از حضرت علی خواستن که من حالا خدمتتون برات میکنم. گفتن من شاید بارها توبه کردم که از وسواس نجات پیدا کنم ولی بازم نتونستم. به خودم قول دادم که شب نیمه شعبان به مدد آقا امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف این کار رو انجام بدم و برای همیشه وسواس رو کنار بگذارم. به من یه توصیه بکنید که من دلگرم بشم و انشالله از این وضعیت بدی که دارم که همش میگم نکنه من غسلم نادرست باشه، لباسم نجس باشه، انشالله بیرون بیام.
ببینید من میدونم کار خیلی سختی، واقعا کار سختی است، به گفتن کار بر نمیاد ولی در این حال شدنیست. سخت بودن با محال بودن دوتاست. شخص معتاد ما ترک اعتیاد بکنه کار سختیست، ما الان معتاد زیاد داریم تو کشورمون، کار سختیه. اگر معتاد بخواد ترک اعتیاد بکنه شدنیست، یعنی نیست که بگیم محاله. وسواس هم همینطوره، وسواس هم یک اعتیاده، شخص عادت میکنه به یک کاری، حالا یا در غسلش یا در وضوش، پاکی، نجاست، نمازش، هرچی، اینو میتونه ترک بکنه. یعنی باید بفرمایید، باید تلقین بکنید به خودتون که من این عرضه رو دارم، من این قدرت رو دارم، من این اراده رو دارم. اعتماد به نفس، اعتماد به نفس پیدا بکنید و البته اطرافیانتونم باید کمک بکنن شما رو. اطرافیان باید تلقین کنن شخص رو. امروز من تو یک جلسه بودم آقای موسوی نژاد، بحث از وسواس بود، جلسه بعضی از مردان بود، آقایون بود، بعضیشون میگفتن که همسر ما شدیداً وسواسی است. من لابلای صحبتاشون اینجور میفهمیدم که گاهی رفتارهای خود همین آقایون کمک میکنه به وسواس همسرشون. شاید هم از دست من رنجیده شدم، چون من گفتم که خب خودتون فکر میکنم که یک نحوی دارید عمل میکنید که این کمک به فرض بفرمایید وسواس خانمتون میشه. مثلا یکیشون منباب نمونه میگه من اگر بیرون چای بخورم میخورم چای رو، ولی خونه که میرم دهنم رو میرم آب میکشم و خانمم هم وسواسیه. گفتم خب همین عمل شما تایید میکنه کار خانمتون رو، چجوری میخواید که خانمتون از وسواس دست برداره؟ پس بنابراین اطرافیان خیلی مهم هستن، تلقینشون، کمکشون، اما در این حال اگر اراده رو قوی کنن بدانن که این کار حتما شدنیست انشاءالله با کمک خدا، با توسل. خود نکته خوبیشون فرمودن، خیلی نکته خوبی بود، که شب نیمه شعبان انشاءالله متوسل بشن به حضرت ولی از ارواحنا فدا و حتماً حتماً عیدی خودشون رو بگیرن. و اینا چیز مهمیست، چیز کمی نیست که ایشون الان تو زندگی مشکل داره، واقعا از این مشکل رهایی پیدا بکنن، وسواس ازشون دور بشه. ما هم دعا میکنیم، امیدواریم که انشالله همه کسانی که به این بیماری دچار هستن انشالله به خوبی و به راحتی این عادت سخت ازشون دور بشه.
انشالله. خیلی ممنون از توصیه های حضرت علی جناب آقای وحیدپور. انشالله که این بیننده محترم هم به برکت این روزها و شبهای با عظمت ماه شعبان المعظم و دعاهایی که میشه از این وضعیت نجات پیدا کنن و همه ما در مسیری قرار بگیریم که مرضی حضرت حق تعالی و عنایت خاص ائمه صلوات الله علیهم اجمعین هست. خیلی ممنون که با شبکه جهانی ولایت همراهید از شهر مقدس قم، از این رسانه دینی در خدمت شما هستیم. دعاگوی همه شما بزرگواران در جوار آستان قدسی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهیم بود. بریم سراغ عزیزانی که پشت خط ارتباطی ما هستن، میخوان سوالشون رو تلفنی خدمت کارشناس محترم برنامه بگن. جناب آیونس از سرخس پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام میام خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت موجی گرامی و کارشناس محترم آقای رئیس‌پور.
علیکم السلام و رحمت الله.
من یک دو تا سوال داشتم.
بفرمایید.
سوال اول من این بود که در نماز دو رکعت روز جمعه در مثلا دو تا قنوت داره، بعد در قنوت دوم در رکعت دوم چجوری بعد از قنوت بعد بگیم سمیع الله لمن حمده؟ بعد سوال دومم اینه که در مورد قضیه نمازها، من تو یک حدیث از امام علی دیدم که گفته بود نماز پنج تو پنج وقت هم بخونی درسته. من می‌خواستم بپرسم که این نماز سه وقت باز اون حدیث هم هست، کدوم یکیش میتونیم انجام بدیم؟ بعد یک از آقای وحیدپور می‌خواستم یک پاسخ بدن که یک کتاب در مورد احکام این چیزایی که کتاب مورد اعتماد بشه معرفی کنن. خیلی ممنون میشم.
موفق باشین انشالله. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. خدا حافظ.
خواهش میکنم جناب آقای محمدزاده از قم خدمت شما سلام میگم. آقای محمدزاده
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای موسوی نژاد و همچنین عرض ادب دارم خدمت استاد وحیدپور عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنون و متشکرم.
خواهش می‌کنم.
ببخشید صدای استودیو خیلی ضعیفه. من اصلا
الان همکاران من رفع می‌کنم. شما سوالتون رو بفرمایید.
علیکم السلام. بزرگوار. یه سوال داشتم عرضم به حضورتون. سوال موضوعی که می‌خوام سوال بکنم بین این مالک و مستأجری هست که مستأجر درخواست کرده مغازه اون مالک رو در صورتی خراب واری بوده، ایشون قبول کردن که در بذارن به اینو تعمیرش بکنن و حاضر آمادش بکنن و پولی رو به عنوان قرض الحسنه به ایشون بدن به عنوان پول پیش و اون مبلغ کرای ماهیانه رو هم هر چقدر که ایشون خرج کردن به عنوان دین این مالک نصفشو ماهیانه به عنوان اجاره کم بکنن و نصف اجاره رو هم بهشون بدن. دو سه سالی گذشته تا این مبلغ بدهی پرداخت شده. حالا که پرداخت شده، این مغازه اغذیه فروشی فلافل فروشی هست، حالا که یه خورده جون گرفته و یه خورده درآمدش خوب شده، دو سه ماهی هست که اجارش تموم شده، حالا این آقا مالک بهشون گفته که تخلیه کنید، من ملکو فروختم. ظاهرا هم اون شخصی که خریدن میخوان دیدن این مغازه حالا پا گرفته و اینا، میخوان فلافلیش بکنن همین مغازه رو. بعد حالا ایشون گفته من مثلا یه مبلغی رو میگیرم خالی کنم، حالا تو عرف میگن نمیدونم من خاک این مغازه رو خوردم و زحمتش رو کشتم، و واقعا ایشون این کارا رو کرده تا این مغازه، وگرنه 20 سال بوده این مغازه اینجوری بوده. حالا سوال اینجاست که دیشب عنوان شد گفتن که این پول درست نیست گرفتنش، خواستم ببینم که دادن این پول یا گرفتنش. حالا اون مالک جدیدم گفته من با رضایت کامل میدم این پولو که سلام به اون مغازه برسم.
بله.
خواستم ببینم این پول گرفتن و نه، یا اگر راهی داره که بشه مثلا شرعیش درستش کرد که بگیره.
ببخشید آقای محمدزاده.
جانم.
مدت اجاره تمام شده، یعنی قرارداد تمام شده؟
عرضم به حضورتون قرارداد نبستن، چون پیرمردی بوده شفاهن با هم صحبت.
بله. خب سوالتون رو متوجه شدم محمدزاده، ان شاء الله پاسخ می‌فرمایید. جناب وحیدپور موفق باشید.
یه سوال دیگه هم داشتم.
بفرمایید بفرمایید.
بزرگوارید، می‌خواستم ببینم اگر موقعی که خطبه عقد دائم رو می‌خونن، مثلا میان تو جلسه مهر برون یا بله برون میگن مهریه 500 تا سکه، ولی توی سند ازدواج و با همین مبلغ مثلا عقدو میخونن، ولی تو سند ازدواج می‌نویسن 114 تا. می‌خواستم ببینم این درسته که اونجا موقع
خیلی خوب این سوالتون رو متوجه شدیم. چش خدمت
شما میگم. ممنونم. لطف می‌کنید. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار شما. ما ان شاءالله یه ورقه دیگه برای سوال آماده بکنیم تا بیننده محترم بعدی ما جناب آقای علی آقا از همدان. خدمتتون سلام میگم علی آقا.
سلام علیکم خدمت شما و استاد بزرگوار.
خواهش میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
استاد بزرگوار، من چند تا سوال داشتم. اونم از اینه که ما علمی به این قضیه نداریم سوال میپرسیم و مزاحم شما میشیم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
زنده باشید. سوال اولم اینه که خانم من پشت درد میکنه. آرتروز داره. بعد به نحوی هست که به سختی میتونه ایستاده نماز بخونه. ولی دکتر بهش گفته نشسته بخون ولی آداب رو رعایت کنه که مثلا اون پنج نقطه اتصال باشه. سوال اولم اینه که اشکال نداره مثلا با اون صندلی های مخصوص نماز بخونه. بعد سوال دومم اینه که من کارمند اداره هستم. اونجور که خبر رسید اداره ساعت داشته، گویا بعد از انقلاب این به خدمت دولت در اومده. حالا می‌خواستم ببینم نمازی که تو اداره می‌خونیم آیا ملک رسمیه یا رو هم سند رو کرده، این نماز باطله یا نه. سوال سوم هم این هستش که پدر من حج اسم نوشته ولی واجب نه، الان نمیتونه بره، میخواد پدرش به من، آیا من این حج رو بره؟
بله این ارتباط دارن قطع شده. سوال سوم آقای
معلوم شدونه
علی قرار از همدان. بله اگر باز ارتباط برقرار شد همکارا من امکانو فراهم میکنم. خیلی ممنونم از شما عزیزان. سوال تلفنی رو یادداشت کردیم، فاصله کوتاه بگیریم، ان شاء الله جناب استاد وحیدپور پاسخگو خواهند بود.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دل بر شیرین بیان عاشقان. مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرصه وقت ظهور، یک تازه عرصه وقت ظهور.
روزها و ایام بسیار مبارک و خجسته همه دلدادگان حضرت دوست آماده میشن تا جشن سراسر عزت و افتخار نیمه شعبان رو به مناسبت ولادت با سعادت آقا و مولامون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف برگزار کنیم. انشاءالله همیشه دلهاتون شاد و خدایی باشه. با ما هستید با زمزم احکام شبکه جهانی ولایت، پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. ارتباط تلفنی ما با بینندگان محترم برقرار شد. سوالاشو نوشتیم، ان شاء الله جناب وحیدپور پاسخ می‌فرمایند. علی آقا از همدان که داشتن سوالشونو میگفتن ارتباط قطع شد. الان ارتباط دارن برقرار هست درسته؟ بله. خب سوال سومتون رو ما نشنیدیم، بفرمایید.
با عرض سلام مجدد
خواهش
می‌کردم خدمتتون بابت حج که واجب نیست، از این به قول گفتنی ها معمولی هست. من گفتم اگر برم من حاجی محسوب میشم یا نه. سوال چهارم بنده این هستش که پدر من ملکی رو در تهران به اسم من زد یک زمانی 10 سال پیش.
بله.
برای اینکه باش وام بگیرم، سند محضری و قانونیش به نام منه. بعد خودش هم تقریبا راضیه به این قضیه که گفت چون شما به من خدمت کردی پس خونه برای شما. حالا برادر خواهر میگن که نه ما راضی نیستیم. آیا میخواستم اینم برادر خواهر ها حد گردن من دارن یا خیر؟
آقای علی آقا این خونه رو که به اسم شما کردن در اختیار شما هم گذاشتن؟
آره در اختیارم بوده 10 سال نشستن.
بعد
موفق باشید، خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدارش. بله سرکار خانم اکبری از بوشهر هم میخوان سوال تلفنیشون رو مطرح کنم خدمت شما. سلام و وقت بخیر میگم، بفرمایید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم و تبریک اعیاد رو خدمت شما و حاج آقای بزرگوار که همیشه در آغوشون هستیم.
و علیکم
سلام. من چند تا سوال دارم، سریع خدمتتون عرض میکنم.
بفرمایید.
پاسخ رو میگیرم.
بفرمایید.
من دخترم الان حدود 20 روزه که بعد از پریودش مرتب لک میبینه و همیشه هم یک هفته، 3 روز، 4 روز، 10 روز همیشه جلو میندازه و یعنی اصلا دقیق نمیدونه که چه تاریخ پریود میشه و الان حدود 20 روزه که این مشکل داره. دکترم مراجعه کرده، دارو بهش داده ولی این لکمینیش قطع نمیشه. تکلیف نمازش مخواستم ببینم چی میشه چون اصلا خیلی با مشکل مواجه شده.
بله.
و سوال بعدی اینه که من 2 تا کارت دارم، تو هر کدوم مبلغیه که میخوام خمسشون رو بدم. از یکی از کارتا 150 تومن خمس دادم، از کارت بعدی باید 150 تومن خمس برمیداشتن، اشتباهی 200 تومن خمس دادم. میتونم 50 تومن به اصطلاح اضافی رو بابت چیزای دیگه خوردریزی که دارم و میخوام خمسشون رو حساب کنم حساب بکنم؟
خیلی
خوب. سوال سومم میگن اگر که به اصطلاح در نماز جماعت شرکت کنیم، اگر صدای قرائت امام جماعت رو بشنویم، آیا مستحبه که ساکت باشیم گوش کنیم یا واجبه که ساکت باشیم و گوش کنیم؟
خیلی.
سوال بعدی میری که حاج آقا بارها در مورد طلا صحبت میکردن، خرید طلا. من طلا خریدم و البته طلا رو با طلا عوض کردم.
بله.
و یه مقدار که به اصطلاح کم بود پول دادم. حاج آقا گفتن که این ربا محسوب میشه. حالا اگر من مطلب رو درست گرفته باشم، من علمگو رو دادم، یه سرویس طلا گرفتم، یه مقدارم پول دادم.
بله.
یا باید من اونو به اصطلاح باید میدادم پولش رو میگرفتم مجددا خرید میکردم؟ که این حقیقتش اصلا به ذهنم نرسید. حالا میخواستم ببینم که تکلیفم چیه.
موفق باشید. سوالتون متوجه شدیم، اصخایی میکنم فرصتم کوتاهه، میریم سوال بیننده.
خواهش میکنم، من 2 تا سوال دیگه دارم، فقط سریع میگم.
وقت نداریم، انشاءالله توی فرصت دیگه. خانم حسینی از اهواز هم پشت خط ارتباطی ما هستن، خدمت شما سلام میگم. خانم حسینی؟
بله بله.
بفرمایید، ما صداتون رو میشنویم.
خواهش
بفرمایید.
سلام. علیکم خدمت دو بزرگوار عزیز.
خواهش می‌کنم.
عزیز.
وعلیکم السلام
و رحمت الله. من سوالم هفته گذشته خدمتتون عرض کردم که سوال خمسی داشتم. بچه‌های من اول اینکه صغیر نیستن، ازدواج کردن و تمام این خونه‌ها رو تقسیم کردیم بین این 3 تا بچه‌م.
بله.
این خونه‌ها دست خودمونه. ما هدیه دادیم به بچه‌ها ولی گفتیم تا زمانی که زنده ایم از منافع اینا استفاده میکنیم، بعد از خودمون بعد مال بچه‌ها باشه. خواستم ببینم پول پیش این خونه که از بین رفته مصرف شده، آیا من بعد اول پول پیش خونه‌ها رو جمع بکنم بذارم تو بانک بعد خمس بدم؟ سوالم اینه.
پاسخ سوالتون آقا فرموده بودن در همون برنامه درست؟
خب نه، ایشون فرمودن که من اول اینکه بچه‌ها نمیدونم صغیرن یا بچه هم فقیر نیستن، ازدواج کردم، بعدم این خمس میخوام ببینم پول پیشی که پول پیش این خونه که از بین رفته، آیا این پول پیش رو باید من جمع کنم بعد از اون خمس بدم؟
آجاها فهمیدن تکلیفی در خصوص نداری ولی باز هم آجاها توضیح میفهمن. موفق باشید، خدا نگهدار شما. بریم سراغ سوالهای شما که خیلی سوالهای زیادی رو الان نوشتیم، انشالله که به ترتیب بخونیم. از سرعص آقای یونس گفتن که در نماز 2 رکعتی روز جمعه 2 تا قنوت هست، بعد از قنوت دوم باید سمع الله بگیم
بعد از قنوتون؟ خیر.
حالا ایشونی هم چیزی گفت.
ببینید ما وقتی از رکوع پا میشیم سمع الله لمن حمده.
بله.
این رو میگیم. بنابراین اگر قنوت رو بعد از رکوع هم بخوایم بخونیم، اول از رکوع که پا میشیم میگیم سمع الله لمن حمده.
بله.
الله اکبر قنوت.
بله. میفرمان که حدیثی داریم از امام علی علیه السلام که نمازها رو در 5 وقت بخوانید. اینم توضیح بدید. ظاهرا ما در 3 وقت میخونیم، صبح و ظهر و مغرب عشا. این 5 وقت رو خواستن توضیح.
هر دوش درست.
درست.
هر دوش درسته، مانعی نداره. در سیره خود پیامبر عظیم و شأن اسلام هم چنین چیزی وارد شده، حتی خود اهل سنت هم نقل کردن که هم پیامبر عظیم الشان پنج وقت میخوندن، گاهی هم سه وقت میخوندن. اصطلاحا بهش میگیم تجمیع، یعنی نماز ظهر عصر رو با هم جمع میکنید، نماز مغرب عشا رو با هم جمع میکنید و هر دو بر اساس ادله‌ای که ما داریم درسته. اما که حالا کدوم فضیلت داره، هر نمازی رو در وقت خودش بخونید، در وقت فضیلت خودش بخونید بهتره. ولیکن الان چون چنین چیزی برای ما امکان پذیر نیست،
بله.
مردم در پنج وعده بخوان بیان مسجد، حالا در سه وعده بیان دیگه بقیهش پیشکش،
بله.
این که در پنج وعده بیان، همین صورتی که الان هست به این سبک، این خودش شده شعار شیعه، یعنی شیعه رو به این میشناسن که نمازها رو تجمیع میکنه و همین روالی که الان هست به همین صورت حفظ بشه، مسجد بیان دوتا نمازها رو با هم بخونن، به اون ثوابش هم انشالله نائل میشن.
بله. سوال ها سریع‌تر ان شاء الله بخونیم به پیامک هم برسیم. جناب استاد وحیدپور، آقای محمدزاده از قم یک موضوع تعریف کردن که مالک و مستاجری با هم یه شرایطی رو توافق کردن که مستاجر سری هزینه کرد، مالک هم به عنوان اینو به عنوان اجاره حساب کرد تا چند سال و با هم یه توافقات رسیدن. ظاهرا مستاجر توی آبادانی این ملک خیلی زحمت کشیده و تاثیرگذار بوده، الان که کار تموم شده، دو سال موضوع گذشته و تازه داره مغازه اونجا میدرخشه و کسب و کار را افتاده، ظاهرا مالک مغازه رو فروخته به یه نفر دیگه و این مستاجری که اینجا زحمت کشیده بوده میگه یه پولی به من بدید. خریدار جدید هم راضی هست این پولو بده. منتها سوال ایشون جناب آقای محمدزاده مکرر است که آیا اون مستاجر حق گرفتن چنین پولی رو داره یا نه.
ببینید این نکته که من سوال کردم، ایشون فهمیدن قرارداد نبوده، این کارو خراب میکنه. اجاره یک معامله است، معامله نیاز به قرارداد داره، حالا یا قرارداد شفاهی یا کتبی.
بله.
و در قرارداد اجاره زمان تعیین میشه، مدت تعیین میشه و مالک قبل از اینکه اون مدت به سر بیاد حق نداره اصلا مستاجر رو بیرون کنه. بنابراین الان روشن نیست آیا زمان درش تعیین شده بود یا نشده بود.
ظاهرا تو این مسائلش به توافق رسیدن، فقط روی این پولی که این مستاجر میخواد بگیره سوال مکرر محمدزاده بود.
پولی که میخواد بگیره حالا تعبیر میکنن به حق پیشه یا مثلا به تعبیر میکنن به سرقفلی. سرقفلی بعضی از جاها حلاله، بعضی از جاها حلال نیست. این که مستاجری به موجر بگوید که من بیرون نمیروم مگر اینکه شما یه پول باید به من بدید، نه چنین الزامی رو نمیتونه.
ولی میگن ظاهرا با رضایت داره این پولو میدن، گرفتنش در این صورت اشکال
یعنی
نداره.
اون شخص جدید میخواد باره
بده
اون اشکال نداره.
سوال دومی شو این بود که ظاهرا در عقد ازدواج آنچه که در سند ازدواج ثبت میشه یه مهریه مثلا 114 تا، اما وقتی میخوان اعلام بکنن به صورت شفاهی مثلا رقم سکه رو بالا میبرن. حالا بنا به دلایلی که فکر میکنم بینندگانم بهش رسیده باشن، این درست هست یا نه؟
ملاک همون مهریه است که در خود عقد نام برده میشه که بهش میگن مهر المسما، ملاک اونه. ولو این که بیان در سند مقدارشو کم بکنن که قانونا میگه 114 تا باید باشه، بیشتر نمیشه، بیشتری ثبت نمیشه. ولی اصلا ما فکر فرض رو بر این بگذاریم که اصلا اینها عقد کردن، اصلا سند ازدواج نبود، چیکار میکنن واقعا؟ با همون مهریه که گفتن واجب مرد بده، همون مهریه که تو خود عقد عاقد میخونه میگه علی صداق المعلوم، صداق معلوم چقدره؟ میگه 300 سکه.
ولی در سند چیز دیگه،
ولی اون مهم نیست. ببینید اون که در سند آقای موسوی نژاد عزیز اون بحث این است که خدایی نکرده یه وقت اختلافشون شد به دادگاه کشید،
اون
دادگاه میگه 110 تا سکه بده برو مثلا. ولی نه، مثلا ما کار به اختلاف و نزاع و دادگاه اینا نداریم. شرعا این مرد الان چقدر مدیونه به این زنه؟ میتونه بگه من 110 تا مدیونم؟ نه، همون مقداری که خودش تقبل کرده در متن عقد همون رو مدیون است، ولو 300 تا باشه.
متشکرم. سوال دومیش این بود که من کارمند هستم، اونجایی که نماز میخونم ظاهرا میگن اشکال داره، مال کسی بوده، الان ما نماز خوندنم اونجا چه حکمی داره؟ در اون
ظاهرا مال بعدی بودا.
چرا مال علی آقا از همدان دیگه؟
از همدان؟
بله.
آها اون تمام شد.
بله حالا آها بله، سوال علی آقا از همدان درسته میفرمایید. سوال اولش اینه که خانم من پادر داره، آرتروز داره، به سختی میتونه نماز بخونه، اشکال نداره با صندلی مخصوص نماز بخونه.
اگر دکتر بهشون توصیه کرده است که نایستن، دو تا بحثه، نایستن یعنی هم دو سوره رو نشسته بخونن، نمیدونم توصیه، چون بعضیا مشکل ایستادن دارن، بعضیا مشکل کمر دارن که خم بشن برای رکوع، بعضیا مشکل زانو دارن برای سجده. سه تا مطلبه.
ولی ایشون گفتن آرتروز دارن، زانو هم زانو رو میگن.
خیلی خوب. پس بنابراین ایستادن شاید مشکلی نداشته باشه. الله اکبر حمد و سوره ولو دستشونو به واکر بگیرن، خیلی راحت واکر میذارن، دستشونو میگیرن به واکر تکه میدن. پس بنابراین نباید برای حمد و سورهشون بنشینن، حمد و سوره رو ایستاده بخونه ایشون. اگر واقعا برای رکوع مشکل داره، اون وقت یه صندلی باشه همونجا حمد و سوره که خون بشینه رو صندلی، مثل ما که الان رو صندلی هستیم، رکوع بکنه الله. و برای سجده هم که مثلا آرتروز زانو فرمودن دیگه، بله خب آرتروز زانو، زانو نمیتونه خم بشه، خیلی خوب، و سجده هم نمیتونه روی زمین بکنه، میز جلوش بگذاره، محرم بذاره روی میز، دستاشو رو میز بگذاره و سجده هم رو همون میز انجام بده.
سوال دومشون در خصوص محل کارشون بود که گفتن اونجا نماز ما چوک می‌داره، ظاهرا اینطوری متوجه شدن که این ساختمان مال خود اون اداره نیست، مال کسی دیگه بوده.
اب نداره، اگر ایشون احتمال میدن که این کار کار صحیح شرعی بوده، میتونن نماز رو در اونجا بخونن. بله. یقین که ندارن که خلاف صورت گرفته، یقین دارن؟ نه. احتمال میدن که صحیح بوده این کاری که انجام شده. مانعی نداره، نماز رو میتونن.
سوال سومشون اون در خصوص حج بود، گفتن پدرم برای حج اس نوشتن، من میخوام از این سفرهای معمولی حج برن، زارن عمره رو میگن.
عمره رو میگن.
حالا این میگن آیا محسوب میشه حج یا نه؟
عمره که حج نیستش. بله. حج موسم خاص داره. حج حتما باید تو ماه ذی‌حجه برن. بله. و اون ایام و مناسک و اعمال خاص. ولی عمره هر وقت سال برن عمره است. فرق نمیکنه.
خب این چه ارتباطی بین این با حج تمتع پدرشونه؟ حالا نمیدونم سوال اینطوری مطرحه که با هم آورده.
خب حالا اینجا دو سه تا سواله. حالا خیلی ایشون واضح نفرمودن. اولا اینکه عمره حج محسوب نمیشه. این هیچ. یک سفر مستحبی، یک زیارت مستحبیه. و دومی که اگر پدرشون حج نوشتن ایشون بخوان برن، ایشون به جای پدر نمیتونن برن. و سومی که اگر پدر حج نوشتن، همون حج رو باید برن. اگر ناتوان هستن، شاید منظورشون این باشه. بله. اگر پدر نوشته ولی ناتوانه بره، حتما باید نائب بگیره حج بره به جای پدر، نه عمره. حالا میخواد همین ایشون بره یا کس دیگه، حج باید به جای پدرش بره. بله.
خیلی ممنون. سوال سومیشون ادامه هم داشت، مطلبی که گفتن پدرم ملکی رو به نام من کرده تا من وام بگیرم، اما حدود 10 سالی در اختیار منه و اصلا کلا به من داده. آیا برادر و خواهرای من که راضی نیستن حقی در این موضوع به عهده من دارن یا نه؟
نه، اونا حقی ندارن، چون من سوال کردم که شما الان تصرفم در این خانه میکنید، فرمودن بله. پس بنا میشه هدیه. هدیه چیزی است که شخص میبخشه و در اختیارم میگذاره، و الان خانه در اختیار ایشونه، تمام شد، ملک ایشونه و کس دیگری حقی در این خانه نداره.
من خانم اکبری از بوشهر گفتم دخترم 20 روزه که مرتب لکه میبینه و همیشه ایام به اصطلاح عادت ماهانش جلو میفته و تاریخ اتفاق موضوع رو نمیدونه، نماز ایشون با توجه به این اوصاف چه حکمی داره؟
خب ایشون نفرمودن که الان 20 روزه، 20 روز بعد از چی؟ پس معلوم میشه که یه ایام ایشون داره که پریود میشه که 20 روز، 20 روز از کی؟ یعنی 20 روز بعد از پاکی، 20 روز بعد از این، خیلی روشن نیست. باید ایشون ببینه که این دختر خانمشون جز کدوم یکی از این گروه هاست. آیا دارای عادت وقتی است؟ یعنی وقتش معلومه، عددش معلومه، هر دوش معلومه، هیچیش معلوم نی؟ از فرد که مضطرب است، نهایتا اگر خیلی دیگه این وضعیت به هم بریزه میشه مضطربه. اگر مضطربه بشه، اولا باید برای خودش یک عادت ماهانه درست بکنه.
مضطرب یعنی نه مستربه تعداد رو میدونه، نه موقعش.
همین عرض کردم دیگه. هیچی نمیدونه آغاز پریود کیه، نمیدونه تعداد پریود، هیچی نمیدونه،
نه انتهاشو میدونه.
اینو میگن مضطرب، یعنی کاملا در هم ریخته است. این وقت باید به رساله مراجعه کنه، احکام مضطربه رو ببینه، برای خودش زمان خاص قرار بده، و اگر زمان خاص قرار داد، بعد از اون زمان خاص دیگه لکه‌بینی میشه.
زمان خاص با اختیار خودشه،
حالا
خواب کنه
داره دیگه، چند تا میزان داره. بعضی از آقایون گفتن بر اساس عددی که خانم‌های فامیل دارن، مثلا اگر اونا عددشون 7 روزه، اینجور هم 7 روزش قرار بده، بعد از 7 روز دیگه اگرم دید استعازه قرار بده دیگه. حالا باید به رساله مراجعه کنن و اون احکامش رو بده.
بله. سوال بعدشون درباره خمس بود، گفتم من 2 تا کارت پول داشتم که از هر کدوم باید 150 می‌کشیدم، از یکیش 200 تومان کشیدم، اون 50 تومان می‌خوام بابت یه سری چیزایی که تو خونه هست حساب کنم بابت خمس.
اب نداره، اگر واقعا بدهکارن اون 50 تومان رو بابت همونا حساب بکن.
بله. اگر در نماز جماعت صدای امام رو بشنویم، واجبه که گوش کنیم صدای امام رو؟
نه خیر، لازم نیست. بله. خطبه که نیستش، خطبه نماز جمعه که نیستش، که حمد و سوره امام جماعته، و میتونن اگر صدا رو نمیشنون مستحب است که ذکر بگن.
بله.
ذکر گفتن تو نماز جماعت دیگه مستحب، دیگه میتونن ذکر بگن. سبحان الله، لا اله الا الله، الحمد لله، الله اکبر. امین.
سوال بعدیشون در خصوص خرید فروش طلا گفتن که من علنگوام دادم، سرویس طلا گرفتم، مقداری هم پول سر دادم، آیا معامله درست بوده از نظر شرعی یا نه؟
من نگفتم این ربویسشون نسبت به من دادن، نه من همچین چیزی نگفتم و عرض کردیم که همین خرید و فروش هایی که معمولا در طلای نو و کهنه بازار هست صحیحه. چرا؟ به خاطر اینکه یه خانمی میره طلای کهنه‌شو میبره، اون آقا میگذاره ترازو وزن میکنه، مینویسه قیمت، میگه اینقدر، میخوای پولشو بدم؟ آخه پولشو داد که شما پولشو برمی‌داری میری، میگه مشکل نداره. گاهی میگه نه پولشو الان نمیخوام، میخوام طلا بردارم. خب این طلای نوشت اونجا 2 میلیون شد، بعد میگه خب حالا طلا تو انتخاب کن، طلا رو انتخاب میکنه، میذاره ترازو میکشه، میگه مثلا شد 2,500,000 تومان شما سر بده.
این در واقع دو تا معامله مستقل،
دو تا معامله مستقل، ایشون هم چنین کاری کرده، این مشکلی نداره.
خانم حسینی از اهواز گفتن که قبلا سوال کرده بودم، خونه های در اختیار ما بوده، پول پیش داشتیم، اینا رو هدیه کردیم، خونه ها رو به فرزندانمون، پول پیشایی که گرفتیم الان هزینه شده رفته، آیا ما باید بریم پول پیشو جمع کنیم بگیریم خمسشو بدیم یا چنین وظیفه‌ای نداریم؟
من فکر می‌کنم دو تا سوال رو ایشون تو اینجا گنجوندن. یکی این که آیا به قول شما پول پیش خمس داره، که گفتیم نه پول پیش رو چون شما باید برگردونید
مده.
پس خمس نداره بدهکاری. یه نکته ای من برداشت کردم اینجور بود، ایشون فرمودن که ما این پول پیش ها رو بریم جمع بکنیم، از اصل مال کسر بکنیم بعد خمس بدیم. من فکر می‌کنم اینجوری باشه، یعنی مثلا اگر ایشون الان سر سال خمسیشون باشه بخوان حسابرسی بکنن، به عنوان مثال میگن که ما 50 میلیون الان پول داریم، می‌خوام خمسشو بدیم، ولی چقدر پول پیش باید برگردونیم؟ چقدر پول پیش؟ به نظرم منظورشون این بود پول پیش ها رو بریم جمع بکنیم، بذاریم کنار، کسر بکنیم، یعنی 20 میلیون پول پیش باید بدیم، این 20 میلیون پول پیش را بریم از این 50 میلیون کنار بگذاریم، خمس 30 میلیون بدیم. اگر منظورشون اینه که به اندازه پول پیش به نفع خودشون کار بکنن، برن بذارن کنار، یعنی برن ادای دین بکنن، این منظورشونه، خب بله ایشون پول پیشا رفته خرج کرده، در واقع پولی که بدهکار به دیگران بوده برش خرج کرده، الان میتونست خرج نکنه، الان ورداره از همین پولا 20 میلیون مثلا به اندازه پول پیش ورداره بذاره کنار به جای اونها، یعنی خمسه 30 میلیون رو بده.
متشکرم از حضرت عالی، پیامک زیادی هست، انشاءالله بتونیم بهش پاسخ بگیم. احمدی از آلمان سوال کردن که فاصله خونم تا محل کارم 25 کیلومتره، حکم روزه من چیه؟
فاصله خونه یا خروجی شهر؟
نوشته خونه بنده.
خب ببینید این ملاک نیست، ممکنه شهر بزرگ باشه، جنابالی از خونه میخواید کیلومتر بزنید تا محل کارتون 25 کیلومتره. ولی اگر از خروجی شهر بزنید ممکنه 15 کیلومتر باشه. ایشون ببینن که از خروجی شهر، خروجی یعنی آخرین خانه های مسکونی، تا محل کارشون چقدره، اون وقت بفرماین. اگر از خروجی شهر تا محل کارشون
25 کیلومتر باشه
25 کیلومتر میرن 25 کیلومتر میان، میشه 50 تا. البته اون میشه سفر شغلی.
بله.
سفر شغلی میشه. اگر تو هفته مرتبیشون رفت و آمد میکنن، مثل بعضی از حضرات آیون میفرمان 3 روز از آیت الله مکارم، از آیت الله سیستانی، 3 روز تو هفته اگر ایشون میره سر کار، نمازشون درسته و روزشون هم رمضان میتونن بگیرن.
اگر این مسافت نباشه که اصلا،
اگر مسافت نباشه که اصلا مسافر نیستن. بازم نمازشون تمامه و روزشون هم میتونن بگیرن.
سوال دومشون نوشتن در خصوص صدقه است. معاش بنده همیشه به اندازه یکسان نیست و قانون آلمان اینه که مقداری هم کمک به ما میده، یعنی کمک میگیریم ما. حساب صدقه من چطوره؟ متوجه نشدم به چه معنی این سوال. گفتن درآمدم یک جور نیست.
من فکر میکنم که خمس رو میخواستن ایشون شاید بپرسن. بله
شما بنام ظاهرن همین باشه.
بله همینطوره. خب خمس اینه که انسان برای خودش سال قرار بده، اگر سر سال خمسیدی چیزی اضافه نیامد خمس نداره.
بله.
حالا چه با کمک هزینه ای که دولت کمک هزینه میده، چه به غیر اون، فرق نمیکنه، درآمدش رو با اون رو هم دیگه میشه همه یکی با اون کمکی دولت میده. مخارج هم داره، سر سال خمسی ببینه چیزی اضافه میاد خمس بده، چیزی اضافه نمیاد خمس نداره.
سوال بعدی در خصوص ارث هست. آقای فطری از کابل گفتن کسی که از دنیا رفته و یک زن و چند فرزند پسر و دختر داره، ارث چجوری تقسیم میشه و آیا زن از زمین و خانه ارث میبره یا نه؟
طبق فتوای مشهور همسر انسان، زن که میگه یعنی همسر انسان، همسر انسان از زمین ارث نمیبره، بله از خانه ارث میبره، به اصطلاح میگن از هوایی ارث میبره، از اعیان ارث میبره، از عرصه ارث نمیبره. این یه نکته. نکته دومی که خب هم خانم ارث میبره هم بچه ها. خانم سهمش معلومه، خانم سهمش
با حضور فرزندان پسر و دختر چه
سهمی داره؟ یک هشتمه.
یک هشتم.
سهمش یک هشتمه، یک هشتم به او میدن، مابقی رو میان پسران و دختران و تقسیم میکنه.
من یک هشتمو گفتید از منزل اگه باشه، یعنی همون ساختمانش ارث میبره، اگر پول نقد هم باشه یک هشتم میبره. سوال بعدی مربوط به بیننده محترم باز از کشور افغانستان، گفتن که من کسی رو با کارت ورزش خودم به داخل ورزشگاه میبرم، یعنی این کارت ورزش مال ایشونه، ظاهرا کسی رو با میبره، این کار از نظر شرعی درسته و حق الناس نیست؟
بستگی داره به مقرراتش. من نمیدونم مقررات چی چیه. مثل این است که بنده با دفترچه بیمه خودم یک کسی که اصلا بیمه نیست، طرف قرارداد نیست، من دفترچه‌ام بهش بدم بره دکتر.
بله.
این خلاف شرعه، قطعا خلاف شرعه. چرا؟ چون مقررات این رو میگه، قرارداد ما اینه. خب نمیدونم کارت ارشد ورزش ایشون چه جوریه قرارداد.
اگر تو مقررات فقط مختص خودشونه،
اگر واقعا مختص خودشونه دیگری نمیتونه استفاده.
من حق الناس هست.
اگر این اختیار بهش دادن گفتن یا خودت یا دیگری، اشکال نداره.
سوال دومیشون، اگر کسی غسل جنابت نکرده باشه و ما با آن فرد با دست خیس دست بدیم، آیا دستمون نجس میشه؟
نه، چرا نجس بشه؟ بدن پاکه، لباسام پاکه.
آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله میفرمایند که در غسل مستحبی هم وضو لازم نیست. اگر من وضو بگیرم جایزه یا نه؟
البته
فتوا درست هست، فتوا
البته همین.
بله.
ایشون مطلق غسل مستحبی رو نفرمودن، که غسل‌های مستحبی که در رساله آمده مشخص شده. من مثال میدانم، فرض کن غسل‌های شب قدر به عنوان مثال و تعداد غسل‌های دیگر که سند صحیح داره، بله اینا رو اگر شما غسل کردید دیگه نیاز به وضو نداره، ولی نگفتن وضو گرفتید حرامه، که احتیاط مستحب این است که وضو بگیر.
من خانم محمدی نوشتن مقلد آیت الله سیستانی هستم، چشمم آب مروارید آورده، عمل کردم و بنا به گفته دکتر نباید رکوع سجده به مدت معینی انجام میدادم، چون مسئله رو نمیدونستم به هنگام سجده مهر رو از زمین برداشته بر پیشانی میگذاشتم، آیا نمازم درست بوده؟
اشکالی نداره، مانعی نداره.
سوال بعدی، اگر نمازگذار بعد از سر برداشتن از سجده شک کند که یک بار سجده کرده یا دو بار، چه وظیفه‌ای دارد؟ محمد از انگلیس.
باید یه سجده دیگه انجام بده تا یقین بکنی که دو تا سجدهش انجام بده.
بله. سوال بعدی مربوط به جناب عزیزی از لندن هست. من سال پیش چند تا فرش از ایران آوردم برای استفاده در خانه، ولی به خاطر مشکلات هنوز استفاده نکردیم. آیا خمسشو باید بدیم؟ مقلد آیت الله مکارم هستم.
اصلا استفاده نکردن، گذاشتن کنار.
بله.
بله؟
بله.
گذاشتن کنار. در معرض استفاده بوده، ولی استفاده نکردن.
بله.
ببینید فرش با رخت خواب اینها فرق میکنه. رخت خواب نیاز مهمانه، مهمان اگر نیامد خمس نداره، ولی فرش معناش این است که اصلا استفاده نکردن، کنار گذاشتن. علل قاعده چیزی که شما میتونستید استفاده کنید، استفاده نکردید، بلا استفاده مون خمس داره.
خیلی ممنون. امیرآقا از ایتالیا هم تماس گرفتن، خیلی تشکر کردن حضرت علی و همه دستان در کاران، و باز هم عذرخواهی میکنیم از بینندگان عزیزی که نتونستیم به پیامکاشون پاسخ بگیم. انشالله میمونه برای دوشنبه که در خدمتتون هستیم در همین ساعت، جناب استاد وحیدپور انشالله قبول زحمت میکنند و پاسخ سوالها رو میفرمایند. از حضور حضرت علی خیلی ممنونم.
بنده متشکرم از جناب علی، همه بینندگان خوب و عزیزان شبکه که ما رو یاری کردن.
ممنون و سپاسگزارم. بینندگان خوب و صمیمی شبکه جهانی ولایت، با عرض تبریک مجدد این ایام بسیار مبارک و خجسته از حضور گرم و صمیمی شما خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. حق یار و یاور شما. اللهم صل على محمد وآل محمد.